صبح شما در ایران به خیر و به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدین. هومن عسکری هستم با نگاهی اجمالی به اخبار این ساعت. وزیر خارجه ایران میگوید نتیجه مذاکرات اتمی هنوز مشخص نیست. وزیر خارجه آلمان میگوید اگر ایران شجاعت کافی را داشته باشد امکان دسترسی به توافق وجود دارد. و نخست وزیر یونان میگوید دولتش آماده بازگشت فوری به مذاکره با اتحادیه اروپا است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با تأکید بر وجود برخی اختلافات حل نشده در مذاکرات اتمی با شش قدرت جهانی و تلاش برای پیدا کردن راه حلی برای آنها میگوید نتیجه مذاکرات هنوز معلوم نیست. آقای ظریف به خبرنگاران حاضر در مراسم شب قدر در وین گفت در تلاش هستیم برخی از اختلافات باقی مانده را حل کنیم، اما در برخی موارد هنوز اختلاف ها باقی است و نتیجه هنوز معلوم نیست. با نزدیک شدن به پایان مهلت دستیابی به توافق نهایی قرار است روز دوشنبه مذاکرات هسته‌ای در شهر وین با حضور وزرای امور خارجه کشورهای گروه 5 به علاوه 1 و ایران ادامه پیدا کند. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان روز یکشنبه در محل مذاکرات هسته‌ای با ایران گفت توافق هسته‌ای امکان پذیر است اگر ایران به گفته او در ادامه مسیر شجاعت کافی داشته باشد. وزیر خارجه آلمان یکشنبه شب پس از ورود به وین به خبرنگاران گفت با نگاهی به پیشرفت‌های به دست آمده در مذاکرات یک سال اخیر و همینطور هفته گذشته در وین می‌بینیم که فرصتی عالی پیش رو داریم که بعد از 12 سال این مناقشه طولانی مدت را حل کنیم. الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان پس از مشخص شدن نتایج همه پرسی روز یکشنبه در این کشور رأی منفی مردم به شرایط اعتبار دهندگان بین المللی را ستود و گفت که دولت وی آماده بازگشت فوری به مذاکره با وام دهندگان است. در پی شمارش آرای همه پرسی یونان اعلام شد که 61% رأی دهندگان با طرح پیشنهادی 3 سازمان بانک مرکزی اروپا، صندوق بین المللی پول و کمیسیون اروپایی برای دریافت وام‌های بیشتر مخالفت کردند. نخست وزیر یونان بعد از روشن شدن نتایج همه پرسی گفت امروز همه یونانیان در کنار هم برگه‌ای درخشان را در تاریخ مدرن اروپا ثبت کردند. جلسه دادگاه نرگس محمدی فعال حقوق بشر امروز دوشنبه در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار خواهد شد. وی پیش از این در مصاحبه‌ای با رادیو فردا از اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و راه اندازی کارزار لغو گام به گام مجازات اعدام به عنوان اتهام‌های خود نام برده و آنها را بی اساس دانسته بود. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی نیز به رادیو فردا گفته که وکلای خانم محمدی نتوانستند پرونده او را به طور کامل مطالعه کنند و او هم دسترسی به وکیل نداشته است. یک عضو کمیسیون انرژی مجلس ایران گفت برخی از نمایندگان درخواست کردند تا با بابک زنجانی سرمایه‌دار زندانی دیدار کنند، زیرا به گفته او برخی نمایندگان نیز مانند مردم عادی نمی‌دانند که زنجانی کجا نگهداری می‌شود. حسین دهدشتی همچنین به روزنامه قانون گفت که کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس منحل شده و تنها اعضای کمیسیون انرژی مجلس این پرونده را پیگیری می‌کنند. وی پیش از این گفته بود که برخی شایعه‌ها مبنی بر اینکه زنجانی در زندان نیست شنیده می‌شود. به پایان این بخش خبری رسیدیم. البته شما همیشه میتونید مطالب رادیو فردا رو از جمله فایل تصویری این برنامه از وبسایت ما هم دریافت کنید به نشانی radiofarda.com. اگر در ایران با مشکل فیلترینگ مواجهین یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بفرستین تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنن. از اینکه در این بخش همراه ما بودین از شما سپاسگزارم. روزتون خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. برنامه ای که این هفته هم به مسئله ورود زنان به ورزشگاه ها اختصاص داره، پرونده ای که به نظر میرسه با حذف تیم والیبال ایران از لیگ جهانی تا مدت ها مسکوت خواهد ماند. با من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو همراه باشید. در میان این همه شور و شوق و اشتیاق، جای زنان ایرانی خالی بود. زنانی که به هر دری که زدند بسته ماند و راهی به استادیوم آزادی پیدا نکردند. نه حمایت معاونت امور زنانه ریاست جمهوری از ورود زنان به ورزشگاه ها مؤثر افتاد و نه حتی نوشتن نامه به مدیر کل رویدادهای بین المللی فدراسیون جهانی والیبال. آسیه امینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ، همراه برنامه این هفته ماست. خانم امینی، چی شد که فعالان زن ایرانی تصمیم گرفتند که با آقای فابیو آزویدو، مدیر کل رویدادهای بین‌المللی فدراسیون جهانی والیبال، نامه بنویسن؟
تا جایی که من در جریان هستم، چند روز پیش مشخص شد که مدیر کل رویدادهای فدراسیون جهانی والیبال برای تماشای آخرین بازی که این دور در ایران برگزار میشه راهی تهران هستند و اون چیزی که در خبرها اعلام شده بود و به طور مشخص خبرگزاری ایسنا نوشته بود، ایشون برای نظارت بر شیوه چگونگی توزیع بلیت بین تماشاگران زن و مرد به تهران میرفتن و این یکی از مهمترین دلایل سفر ایشون ذکر شده بود. به نظر میرسه که گروهی از زنانی که در 3 سال اخیر پشت درهای بسته ورزشگاهی که مسابقات والیبال در اون برگزار میشه مونده بودن، تصمیم گرفتن که به جای بیانیه دادن یا به جای کار خبری به طور مستقیم با ایشون تماس داشته باشن و خواستشون رو به طور مشخص از آقای آزویدو بخوان.
یادآوری کنم که پیش از انتشار این نامه، شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان حسن روحانی، تلویحاً از عقب نشینی معاونت امور زنان از موضوع حضور زنان در ورزشگاه ها خبر داده بود. او گفت وقتی این مخالفان از مراجع هزینه کردند به خاطر احترامی که دولت برای آنها قائل است و رأی مراجع را محترم می شمارد، تشخیص داده شد که این تمهیدات رعایت شود. این سخنان از سوی شنوندگان رادیو فردا هم مورد توجه قرار گرفته. به پیام یکی از شنوندگان رادیو فردا که با شماره تماس 00420221122112 تماس گرفته گوش میکنیم.
وقتی که توی مملکت ما یه همچین فاجعه هایی که حتی معتاد به یه بچه 11 ساله تجاوز کنن هستش، چرا جس میگیرین دختران نیان توی سالن بازی والیبال؟ برین جلوی یه همچین فاجعه هایی رو بگیرین، نه اینکه مسلمونیتون رو اینجوری اثبات کنی.
صدای یکی از شنوندگان رادیو فردا رو با هم شنیدیم. و اما نظر دادن مراجع در مورد ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه ها موضوعی بود که محمد جواد اکبر، این نیم‌پژوه ساکن فرانسه، اون رو خطرناک توصیف کرد و به رادیو فردا گفت:
ببینید، اگر معنای سخن خانم مولاوردی این باشه که دولت تمهیداتی داره میکنه برای اینکه هم نگرانی مراجع رو برطرف بکنه یا کمتر بکنه و هم مسئله حضور زنان در ورزشگاه ها رو پیگیری بکنه، این سخن هم قابل دفاع هم قابل فهم، برای اینکه یک کاری با توجه به شرایط بخشی از جامعه ما و با توجه به جایگاهی که مراجع دارن با تنش کمتری انجام بشه، این مصلحتی است که دولت مراعات میکنه. اما اگر معنای این سخن این باشه که این کار رو زمین گذاشتند و پیگیری نکردن یا پیگیری نمیکنن به خاطر اینکه دغدغه مراجع برطرف بشه، به گمانم این سخن از دو جهت خطرناکه. یکی از این جهت که ما حقی رو به مراجع دادیم که این حق رو ندارند، به خاطر اینکه مراجع حق ورود در مصادیق رو ندارن، اونا میتونن بگن امور شرعی باید مراعات بشه. اما اینکه حضور زنان در ورزشگاه ها مصداق از بین رفتن یک حریم شرعی است یا نه، این امری است که مردم باید مراعات بکنن، ربطی به مراجع نداره ورود به این مصداق. و خطر دوم این هستش که این قصه سر دراز دارد، یعنی هر ماجرایی اگر بخوان مراجع ورود کنن و خارج از قانون و فراتر از قانون مطالبه ای داشته باشن، اون وقت قانون ارزش خودش رو از دست میده و ما همیشه مراعات دیگران رو باید بکنیم، مراعات جمع های مختلف رو باید بکنیم و قانون رو باید زمین بگذاریم.
شاید تجربیات پیشین زنان ایرانی در مواجهه با علمای مذهبی سبب شد که اونها این بار به مدیر کل رویدادهای بین‌المللی فدراسیون جهانی والیبال نامه بنویسن. در این نامه آمده بود، چنان که در خبرگزاری های رسمی ایران اعلام شده است، فدراسیون والیبال به علت ورود شما و نه به دلیل احترام به حقوق صنفی خبرنگاران زن، در روز جمعه و تنها ساعتی پیش از شروع بازی ایران و روسیه با برخی از رسانه ها تماس گرفت و اعلام کرد که در بازی ایران و روسیه در ورزشگاه ها به روی معدودی از زنان خبرنگار باز می شود. نویسندگان نامه را اینطور ادامه دادند که از دیدگاه ما نویسندگان این نامه، این رفتار نمایشی فدراسیون، یعنی فریب دادن ناظر بازی ها، نه در شأن یک مقام رسمی دولتی است و نه حق انصاف در برابر انبوهی از زنانی که از تماشای مسابقات محروم هستند. ما همچنان پشت درهای بسته ایم. پایان نامه جمعی از فعالان زن ایرانی به مدیر کل رویدادهای بین‌المللی فدراسیون جهانی والیبال. خانم امینی، این نامه با پاسخ بسیار فوری آقای آزوی دو روبرو شد. آیا پاسخ ایشون برای زنان ایرانی قانع کننده بود؟
من نامه رو که دیدم چند وجه داشت. یه وجهش وجه مثبتی بود که به هر حال ایشون خیلی سریع به این نامه پاسخ دادن و قول دادن که خواسته های زنان رو پیگیری بکنن و تاکید کردن که ورزشگاه تک جنسیتی در خواست فدراسیون جهانی نیست و این خودش وجه مثبت قضیه هست. اما از سوی دیگه ایشون فدراسیون جهانی رو دارای اون قدرت و ضمانت اجرایی ندونستن که دولت‌ها رو مجبور بکنن به اینکه بتونن ورزشگاه‌هاشون رو از حالت تک‌جنسیتی در بیارن و به نظر من این متناقض هست با چیزهایی که فدراسیون جهانی از قبل گفته بود. حتی گفته بود که ممکنه ایران میزبانیش رو از دست بده. خب این یک اهرم فشار هست بر دولت‌ها، بنابراین میشه که از این اهرم‌ها استفاده کرد. از طرف دیگه طبق قانونی که در فدراسیون جهانی موظف هستن به رعایتش، ورزشگاه ها نباید تک جنسیتی باشه. بنابراین به نظر میرسه که آقای آزویدو بیشتر یک شیوه دیپلماتیک رو برای حل منازعه در پیش داره.
با این همه واقعیت اینجاست که معاونت امور زنان تلویحا عقب نشینی خودش رو از موضع لزوم حضور زنان در ورزشگاه ها اعلام کرده و با حذف تیم والیبال ایران از مسابقات لیگ جهانی تا آینده نامعلوم مسابقه جهانی در ایران برگزار نخواهد شد تا زنان ایرانی تمایلی برای حضور در ورزشگاه ها داشته باشند. خانم امینی، به این ترتیب فکر میکنید آینده این پرونده به کجا خواهد انجامید؟ آیا زنان ایرانی میتونن همچنان به بازپس گرفتن حقشون در حضور در ورزشگاه ها امیدوار باشن؟
من قبل از هر چیز بگم، من این صحبت خانم ملاوردی ناامید کننده است. یعنی حداقل از معاون ریاست جمهوری که تا اینجا اعلام کرده بود که تمام تلاشش رو برای این چانه‌زنی سیاسی انجام میده، این عقب نشینی و این ایستادن در مقابل خواسته های عده‌ای که واقعا اقلیتی در برابر مردم ایران هستن، یک ناامیدی محض از دولت مردان و دولت زنانی هست که پای ادعاهاشون نمی ایستن، حداقل پای اصولی که بهش ادعا دارن نمی ایستن. ولی اینکه در آینده چشم‌انداز چه خواهد بود، اون چیزی که مشخصه زن ایرانی که خواهان رسیدن به حقوقشون در همه عرصه‌ها از جمله این عرصه هستن، مسلماً کوتاه نمیان. روش‌های مختلف امتحان شده، آزمون شده و این روش‌ها ادامه خواهد داشت. ما امیدوار هستیم که سازمان‌های جهانی در تعاملات سیاسی و البته اقتصادیشون ملاحظات سیاسی رو ارجح ندونن بر اصول اولیه و قوانینی که خودشون وضع کردن، از جمله اینکه ورزشگاه‌ها نباید تک جنسیتی باشه. اینکه فدراسیون جهانی بگه ما قدرت این رو نداریم که دولت ایران رو و ایران رو مجبور بکنیم به اینکه ورزشگاه هاشون رو از این شرایط خارج بکنن، به نظر من عدول از قوانین و مقررات خودشون هست. اگرچه در کنفرانس خبری آقای آزویدو بارها تاکید کرده که ما همه تلاشمون رو انجام میدیم برای اینکه این اتفاق در ایران بیفته.
با سپاس از آسیه امینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ. اگر به خاطر داشته باشید، برنامه هفته گذشته ما در مورد موضوع ختنه زنان در ایران بود، موضوعی که همچنان واکنش برانگیزه. با هم به صدای یکی از شنوندگان رادیو فردا گوش میکنیم.
این روزها بحثای بسیار مفصلی در مورد ختنه دختران یا در واقع ناقص‌سازی به اصطلاح جنسی اونا هست. این مسئله در ایران هم متداوله و در بعضی قسمت‌ها که نام نمیبرم بین 60 تا 80 درصد به اصطلاح دختران ختنه میشن در سنین کوچکی. سوال اینجاست که این مسئله نه دستور همین حکومت جمهوری اسلامیه، نه دستور قرآن و پیغمبر و خداست، و بنابراین چرا این کار انجام میشه؟ صرفاً به خاطر تداوم یک سنت‌های غلط عقب مونده. تا وقتی مردم حاضر نیستن تفکرشون رو عوض کنن و هنوز که هنوزه از اقدامات چند هزار سال قبل به طور سنتی چشم بسته دارن پیروی میکنن، برای چی خودشونو مستحق پیشرفت و تعالی و رفاه میدونن این مردم؟
با شنیدن صدای این شنونده رادیو فردا به پایان برنامه این هفته صدای دیگر میرسیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.